گرامی ساعت 7:30 صبح است. امروز شنبه 27 ماه عقرب سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 7 نوامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که انفجار روز گذشته در فرا از سوی رئیس جمهور کرزای و آیسف محکوم شده است، گزارش از حالات شرقی میانه و مطالب دیگر در مورد افغانستان. اما قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزای انفجار دیروزه در فرا را که 17 کشته به جا گذاشت تخبیه نمود. اسرائیل امر سفربری 75,000 عسکر احتیاطی خود را برای برخورد با گروه حماس فلسطینی صادر کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سفر 3 روزه خود را به کشورهای آسیایی آغاز نمود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و آیسف انفجار روز گذشته در ولایت فرا را که در آن 17 نفر از جمله زنان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند تخبیه کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور کرزی آمده است که میگوید تروریستان با این کشتار نشان دادند که حتی از کشتن زنان و اطفال بیگناه هم دریغ نمی کنند. معاون سخنگوی آیسف گفته است که شورشیان هیچ نوع احترامی به مردم افغانستان ندارند که حادثه فرا یکی دیگر از مثال های آن می باشد. در این موارد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات در زابل می گویند که یکی از سران کوچه ها در این ولایت کشته شده است. شریف الله ناصری سخنگوی والی زابل می گوید که آدم خان شب جمعه در حالی که نماز می خواند توسط مردان مسلح کشته شد.
در اغوتوی سینک په آخر سر کې د خپل عمل ته کور و عمل ته اوسېده او د خپل کلي په مسجد کې راپېښ شوي.
ناصر خان همینطور میگوید که حمله کنندگان از محل حادثه فرار کردند، اما تحقیقات جهت ردیابی آنان آغاز شده است. مقامات حکومت طالبان را مقصر این حادثه میدانند، اما طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار. کابینه اسرائیل امر سفربری 75,000 عسکر احتیاطی این کشور را تصدیق نمود که این عمل علامه برای آمادگی اسرائیل به آغاز عملیات زمینی در غزه می باشد. این اعلان در جلسه کابینه اسرائیل شام گذشته بعد از آن صورت گرفت که شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس گفت یک راکت را به سمت بیت المقدس آتش کرده است. از روز چهارشنبه که یک قمندان نظامی حماس احمد الجعبری در نتیجه حمله هوایی اسرائیل کشته شد، حماس ده ها راکت را به سمت اسرائیل فایر کرد و قوای هوایی اسرائیل اهداف را در غزه مورد حمله قرار دادند. صدراعظم مصر هشام قندیل در جریان سفر کوتاهی که به غزه داشت حمایت خود را از مردم غزه اعلان نموده و از اسرائیل خواست که حملات را متوقف بسازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در اولین سفر خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از 3 کشور آسیایی دیدن میکند تا تمایلات سیاست خارجی آمریکا را به سمت منطقه آسیا پاسیفیک برازنده تر بسازد. رئیس جمهور اوباما روز یکشنبه به تایلند میرود تا بر اهمیت بانکاک همچون یک متحد آمریکا در منطقه تاکید نماید و در اینجا با پادشاه تایلند ملاقات خواهد کرد. از آنجا او به کشور برما می رود که ده ها سال حکومت نظامی را به عقب گذاشته و اصلاحات دموکراسی را آغاز کرده است. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که از کشور برما دیدن می کند. او سفر خود را در کمبودیا خاتمه خواهد داد و در اینجا در مجلس انجمن کشورهای شرق آسیا اشتراک خواهد کرد. واشنگتن برای موازنه قدرت آمریکا با چین در منطقه می خواهد به تمام کشورهایی که به آمریکا چشم دوختند روابط نظامی و تجارتی را تقویه نماید. دیوید پتریوس رئیس سابق اداره استخبارات آمریکا به نمایندگان مردم در این کشور گفت که او از همان آغاز حمله مرگبار بر کنسولگری آمریکا در لیبیا باور داشت که آن یک حمله تروریستی بود. پتریوس دیروز جمعه در مجلس استماعی کمیته های استخبارات مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا عقب دروازه های بسته صحبت کرد. این کمیته ها از حمله 11 سپتامبر سال 2012 میلادی در لیبیا تحقیق می کنند. این حمله جان 4 آمریکایی به شمول سفیر این کشور را گرفته است. اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد می گوید که ایران آماده شده تا مقدار یورانیم غنی شده خود را دوچند بسازد، به گونه ای که این مقدار می تواند به سادگی به مواد اصلی یک سرگلوله هسته‌ای مبدل شود. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید این موضوع بر اساس دریافت‌های جدید این نهاد است. بر اساس این گزارش جدید، ایران از لحاظ تکنیکی ظرف چندین روز آینده آماده خواهد بود تا میزان تولید 20% یورانیم غنی شده خود را در مرکز زیرزمینی فردو دوچند بسازد. این گزارش همچنان این را برملا ساخته که ایران از تحقیقات در مورد پروژه ها و ساحات مزنون ساخت سلاح هسته‌ایش خودداری کرده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به طرفداری از تمدید روابط عادی تجارتی دائمی با روسیه و مولدوا رأی داده است، اما مجلس گفته است که این اقدام را تنها در صورتی انجام می‌دهد که قانونی دیگر هم تصویب شود، قانونی که بر اساس آن مقامات روسی که در قتل وکیل مدافع سرگی ماگنیتسکی و دیگر تخطی‌های حقوق بشر متهمند باید تحت تحریم قرار داشته باشند. در این رأی‌گیری 365 نفر رأی موافق و 43 تن دیگر رأی مخالف دادند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر تمدید عادی‌سازی روابط تجارتی با روسیه تأکید کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که وزیر دفاع برکنار شده با اتهامات روبرو نخواهد شد و ممکن است یک وظیفه جدید برایش داده شود. در اولهای همین ماه پوتین به طور ناگهانی آناتولی سردیفکوف را در میان افتضاح فساد اداری برکنار ساخت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. حادثه انفجار ماین در فرات چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. رئیس جمهور کرزی و ایسف این انفجار را محکوم کردند. در نتیجه آتش سوزی در غزنی چندین زن سوختند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید اسلام آباد شاید تمام اسرای طالبان را از محابس پاکستان رها نماید. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. سویدن کمپ نظامی جوزجان را تخلیه می‌کند. ماستر پلان شهر مزار شریف ترتیب شده است و در شرق میانه چی می‌گذرد؟ صحبت هم از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولایت فرا شب گذشته انفجار رخ داده است که در آن تعداد زیاد کشته و زخمی شدند و هیچ کس تا هنوز مسئولیت این حمله را به گردن نگرفته است. شام گذشته در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت گزارش را فرستاده است که با هم میشنویم.
17 تن از افراد ملکی ناوقت روز جمعه در ولسوالی پشرود ولایت فرا بر اثر اصابت با یک ماین کنار جاده جان باختند. در این رویداد 9 تن دیگر زخم برداشته است. عبدالرحمن رونده سخنگوی والی فرا میگوید که وضعیت 2 تن از مجروحین نیز وخیم میباشد. با گفته او ماین بسیار قوی بوده و موتر نو فلانکوش و تونس را به کلی تخریب نموده است. در واقعی که در ولسوالی پشرود رخ داده است 17 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. همه قربانان این حادثه اطفال و زنان می باشند که به محفل عروسی در حال حرکت بودند. به گمان اغلب این ماین را مخالفان مصر دولت جا به جا نموده است. تا به حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. اگرچه در گذشته نیز چنین واقعی در ولایت فرا رخ داده است، اما این بزرگترین حادثه نوع خود است که در این واقعه در ولایت فرا رخ می دهد.
شاهدین عینی هم درباره حادثه شب گذشته فرا توضیحات دادند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و همچنان نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان ایسف هم حادثه شب گذشته را تقبیح کردند. در این مورد مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
الله راز خدای پچورو چک چک ورو دی دختای نه کانیا بکی الله دی دی راز در بدر رسول کو مسلمانان شد در بدر.
این زن زخمی است که با دیگر مسافران که بسیاریشان زنان و کودکان بودند میخواست با یک محفل عروسی در فرا اشتراک کند. او در صحبت خود با رادیو آزادی از داخل شفاخانه در فرا میگوید که در انفجار ماین در ولسوالی پشترود فرا پایش شکسته و چندین عضو نزدیک خانوادهش به شمول مادر و خواهرش کشته شدند.
ایوامی مور مرده، ایوامی خور مرده، ایوامی لکاکار خاله مرده، ایوامی بل خور مرده، حالا ایوامی امریندار مرده، بالا درک نلرم دانور جیفن مریده بالا.
رئیس جمهور افغانستان در یک خبرنامه کشته شدن زنان و کودکان را در این حادثه به شدت محکوم کرده است. در خبرنامه آمده است که این غیر نظامیان برای اشتراک در یک محفل عروسی از ولسوالی خاک سفید به ولسوالی پشترود فرا می رفتند که موتر حاملشان با یک ماین کنار جاده برخورد کرد. بر اساس این خبرنامه تعداد کشته شدگان این انفجار 17 تن و از زخمی ها 9 تن گفته شده است. رئیس جمهور کرزی گفته که تروریستان با این کشتار ثابت کردند که جانی ها و بزدلان هستند که حتی از ریختن خون اطفال و زنان هم دریغ نمی کنند. نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف همین حادثه را به شدت تقبیح کرده است. بر اساس این خبرنامه ایساف، یک سخنگوی ولایتی طالبان را به جابجا کردن بم کنار سرک متهم ساخته است. اما طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جنرال جان مداور معاون سخنگوی ایساف در یک خبرنامه گفته است که شورشیان بار دیگر غیر نظامیان افغان به شمول زنان و کودکان را کشتند. او افزوده است که شورشیان هیچ نوع احترام به مردم این کشور ندارند که حادثه فرا به گفته او یکی دیگر از این مثال هاست. بر اساس احصایه نیروی بین المللی کمک به امنیت در خبرنامه آمده است که بیش از 2800 غیر نظامی در جریان امسال کشته و زخمی شدند که به گفته ایساف بسیاری از این تلفات به حملات شورشیان ارتباط دارد. بر اساس خبرنامه بسیاری از این تلفات در اثر انفجار بمهای کنار سرک که توسط طالبان گذاشته می شوند رخ می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آتش سوزی در یک محفل عروسی در ولسوالی اندر غزنی 18 زن و کودک سوختند. ولسوال اندر قاسم دیسیوال می گوید حریق در قریه خوشحال در منطقه شلگر شب جمعه رخ داد. او می گوید که در جریان مراسم عروسی یک بالون گاز یا تیل آتش گرفت و حادثه به میان آمد. ولسوال دیسیوال اظهار می دارد که کسی در این حادثه کشته نشده است.
دغه په واده کې هغه ډبه چاودلې ده، د ګازو ډبه ده، که د تیل دی هغه چې چاودلې دغه د تیل او د ګازو ترمنځ لا ظاهره دقیق نه دی معلوم. خو په دې کې له 1300 پورې ښځې زخمیانې شوي دي، که کوچنیان اور باندې سوځول شوي دي، ولې مړه څوک نه دي.
به گفته ولسوال اندر یک تعدادی از زخمی ها جهت معالجه به کابل منتقل شدند. شنوندگان گرامی، نام شماری از مقامات طالبان که از سوی پاکستان رها شدند افشا گردیده است. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که شاید پاکستان تمام افراد طالبان را که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند رها شود و در این ساحت توافق ابتدایی به میان آمده است. قادر حبیب با سفیر افغانستان داودزی مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
تقاضا و خواهش دولت و بالخصوص شورای عالی صلح همیشه می بوده که تمام زندانی سیاسی که در محبس پاکستان است در هر چیز زودتر رها شود، به شمول طالبا. علی پاکستان خوشبختانه در اصول موافقه کرده که همه زندانی هایی که در این کتگوری هستند اونا را همیشه رها می کنه، اما این را موافقه کردن که یک جایی نیوره به شکل گروت بندی اینا رها می شن و یک تعدادشان رها شدن. علی جزئیات شدی که یکی از دستاورده شورای عالی صلح هست و اونا یقیناً که فردا پس فردا یک گزارش مطبوعاتی خواهد داشتن، میگذاریم که اونا خودشان هردن.
این افرادی که رها شدن اینا به کجا رفتن یا به کجا میرن؟ آیا به خانه های خود برمیگردن در افغانستان یا در پاکستان باقی میمانن و یا ای که به حکومت افغانستان تسلیم داده میشن؟
اینا در کتگوری اون طالبای میان که گویا یا حاضر به مذاکرات صلح هستند و لحاظا اینا تحت این تفاهمنامه معبر مسئول میان، یعنی اینا هر جایی که برن مسئول هستند. فهمیست که اینا با فامیل هایشان میرن و هر جایی که فامیل هایشان هست کس مانیشان نمیشه که با فامیل هایشان بتواندن.
آیا نزد شما نگرانی وجود نداره که ایتداد از سرای طالبا که اکتداد از اینا قماندانهای جنگی بودن در گذشته، اینا دوباره با امو افراد خود پیوندن و به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه بتن؟
ما امیدوار استیم که اینا نمی پیوندن پس گروپای جنگی، بلکه از ارتباطاتی که دارن و تماسایی که دارن ما امیدوار استیم که اینا در راستای آوردن صلح از طریق مذاکره فعالیت می‌کنند.
آیا حکومت افغانستان از اینا کدام تضمین میگیره که اینا دوباره با طالبایی که در جنگ علیه حکومت هستن نمی پیوندن؟
هیچ مقام حکومت افغانستان با هیچ یکی از زندانیا تا هنوز ملاقاتی نکرد. که تضمین گرفته شد.
محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در پاکستان بود که در مورد رهایی اسرای طالبان از زندانهای پاکستان توضیحات می داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزای و ایساف انفجار روز گذشته در ولایت فرا را که در آن 10 نفر از جمله زنان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند تقبیح کردند. مقامات در زابل میگویند که یکی از سران کوچی ها در این ولایت کشته شده است. شریف الله ناصری سخنگوی والی زابل میگوید که آدم خان شب جمعه در حالی که نماز میخواند توسط مردان مسلح کشته شد. کابینه اسرائیل امر سفربری 75,000 عسکر احتیاطی این کشور را تصدیق نمود که نمل علامه برای آمادگی اسرائیل با آغاز عملیات زمینی در غزه میباشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در اولین سفر بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از 3 کشور آسیایی دیدن میکند تا تمایلات سیاست خارجی آمریکا را به سمت منطقه آسیا پاسیفیک برازنده تر بسازد. دیوید پتریاس رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به نمایندگان مردم در آمریکا گفت او از همان آغاز حمله مرگبار بر کنسولگری آمریکا در لیبیا باور داشت که این حمله یک حمله تروریستی بوده باشد. اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ایران آماده شده تا مقدار یورانیم غنی شده خود را دوچند بسازد به گونه ای که این مقدار میتواند به سادگی به مواد اصلی یک سرگلوله هسته‌ای مبدل شود. سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا غفور ملکزاده متین مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود درباره تعیین قمندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنرال جوزف دنفورد شخصی که به حیث قمندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تعیین گردیده بروز پنجشنبه در کمیته امور دفاعی سنای امریکا گفت. وظیفه او این خواهد بود تا جنگ 12 ساله را به پایان برساند. او همچنان گفت توجه به تعهدات ما ادامه خواهد داشت و من فکر میکنم که اهداف ما قابل حصول است. جنرال دنفورد گفت پلان خارج ساختن نیروهای بیندلی تا ختم سال 2014 میلادی که توسط اوباما و ائتلاف ناتو تعیین گردیده و همچنان تقاضای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر سپردن مسئولیت‌های ابتدایی جنگ به نیروهای امنیتی افغان هر دو اهداف مناسب و قابل حصول است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جنرال دنفورد که قرار است قمندانی نیروهای 68,000 نفری ناتو را عنقریب به عهده بگیرد، این نظر را تایید کرد که یک تعداد عساکر امریکایی که به گفته او نقش مشورتی را داشته باشند، باید بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند و همچنان ضرورت است تا این عساکر جلو احیای دوباره شبکه القاعده و سایر گروه‌ها را که تهدید برای ایالات متحده آمریکا و متحدین ما باشد بگیرند. نشریه دیگر آمریکایی نشنال انترست زیر عنوان پایان جنگ افغانستان بدون جنرال‌ها مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. اوباما به درستی ائتلاف چندین ملیتی تقریبا 40 کشور را که نیروهایشان در افغانستان مستقر است به دست آورد مبنی بر این که تا ختم سال 2014 میلادی عملیات جنگی علیه طالبان را که از سوی پاکستان حمایت می‌گردد از نیروهای ناتو به نیروهای افغان بسپارند. بنوشته این نشریه رئیس جمهور اوباما این قمار بزرگ را 4 سال قبل آغاز کرد. او این جنگ و این مصیبت را از تیم رئیس جمهور بوش به میراث گرفت. یک جنگی که برای 7 سال با قلت منابع مواجه بود و روی این پنداش جنگید که گویا پاکستان متحد ما بود، در حالی که جنرال ها و اداره استخبارات پاکستان دشمنان ما را حمایت می کردند. زمانی که شما در مدت 7 سال حتی نمی داند که دشمن شما کیست، شما در حقیقت شکست خورده اید. نشریه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: تحقیقات ناتو از هزارها طالب و عناصر دستگیر شده شبکه القاعده نشان داد که این جنرال های پاکستانی است که طالبان با شورای کویته را رهبری می نمایند. رئیس جمهور بوش هیچگاه این موضوع را ندانست، در حالی که باراک اوباما این نقطه اساسی را از آغاز دانست و آن را درک کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمپ مانیتور جنگل باغ شبرغان تا ماه مارچ 2013 بسته میشود. این مطلب را هندروین، نماینده کشور سویدن در شمال، در یک نشست خبری به رادیو آزادی بیان نمود. آقای سفیر گفت کمپ مانیتور که در جوار جنگل باغ شبرغان موقعیت دارد در دو مرحله بسته میشود. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از جوزجان خبر میدهد.
در حالی که مسئولیت پیارتی جوزجان را نیروهای سویدنی و فنلندی به عهده دارند، سفیر کشور سویدن میگوید در حال حاضر این نیروها عملاً در عملیات‌ها اشتراک میکنند، اما قرار است از این به بعد نیروهای سویدنی و فنلندی که در چوکات پیارتی در جوزجان فعالیت دارند، این نیروها کمپ جنگل باغ شبرغان را ترک کنند و به شهر مزار شریف انتقال داده میشوند. نیروهای سویدنی نیروهای افغان را تا آمدم تنها نخواهند گذاشت. هنوز هم ساحه وسیع در جوزجان وجود دارد که طالبان همه روزه در فعالیتشان در آن گسترش می دهند. اما تعداد عملیات و فعالیت‌های امنیتی ما کاهش پیدا خواهد کرد، مگر همکاری انکشافی ملکی خود را ادامه می دهیم. سفیر کشور سویدن در شمال بر فعالیت‌های نیروهای آن کشور بیشتر در عرصه‌های انکشاف آموزش و تجهیز نیروهای افغان در بخش‌های معارف، سرکسازی و سیاحت اطفال تأکید می‌کند و این کار را به نفع دولت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی این کشور می‌داند. با گفته سفیر سویدن، کشورش افغانستان را تا سال 2014 و بعد از آن نیز کمک می‌کند و فعالیت‌های ملکی سویدن افزایش می‌یابد. قرار سارات سفارت سویدن در حال حاضر همساله دولت سویدن افغانستان را 70 میلیون یورو کمک می کند و قرار است این رقم در سالهای آینده نیز بیشتر شود. اما انجینیر سید حبیب الله، رئیس اقتصاد ولایت جوزجان، می گوید پیارتی سویدنی مقیم در این ولایت صرف در بخشهای نظامی فعالیت می کند و در بخشهای ملکی و انکشافی، خصوصا در اعمار ساختمانها، چندان فعالیت خوب نداشته است.
و پیارتی کشور سویدن چون در بخش امنیتی است، بعضی پروژه های انکشافی که ارتباط با اونا داشتن مربوط به خود از اونا بود، چون صرفا فقط یک نظریه در قسمت مشکلات و نیازمندی مردم از ما تقاضا میکردن، اما متاسفانه تطبیق پروژه هاشون مستقیما به خودشون ارتباط داشت.
سفارت کشور سویدن در حالی از خروج نیروهایشان از ولایت جوزجان خبر میدهند که چندی قبل نیروهای ناتو در ولایت فاریاب و سرپل قبل از خروجشان کمپ ها را تخریب کرده و اساکرشان را از آن ولایت به شبرغان مرکز ولایت جوزجان منتقل نمودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان وزارت انکشاف شهری میگویند ماستر پلان شهر مزار شریف به منظور سرعت بخشیدن به توسعه همه جانبه این شهر نهایی شده و تا 15 سال دیگر به پای اکمال خواهد رسید. شرح بیشتر در گزارش از عبداللطیف سحاک.
مسئولان وزارت انکشاف شهری میگویند ماستر پلان شهر مزار شریف به منظور سرعت بخشیدن به توسعه همه جانبه این شهر نهایی شد و تا 15 سال دیگر به پای اکمال خواهد رسید. حسن عبداللهی، وزیر انکشاف شهری افغانستان، در جریان دیدار از مزار شریف در این مورد توضیحات داد.
ماستر پلان شهر مزار شریف نهایی شده که خود این ماستر پلان با زمینه انکشاف همه جانبه شهر انشاءالله در تمام ابعاد هم میکنه و ما پیش بینی میکنیم که انشاءالله شهر مزار شریف تا 15 سال دیگه به 2.5 میلیون جمعیت انشاءالله برسه و این ماستر پلان زمینه این جمعیت انشاءالله فراهم خواهد کرد.
وزیر انکشاف شهری که در ماستر پلان جدید شهر مزار شریف با در نظر داشت نفوذ این شهر، تمام سهولت های یک شهر مدرن در نظر گرفته شده است و این مطلب با در مراسم افتتاح یک مرکز بزرگ تجارتی در شهر مزار شریف که با سرمایه گذاری 20 میلیون دلار توسط یکی از تاجران افغان ساخته شده است ابراز کرد.
شنوندگان گرامی، از خرابی صوت این گزارش معذرت می خواهیم. و حالا هم گزارش از خاورمیانه. در خاورمیانه اسرائیل امر سفربری عساکر احتیاطی را صادر کرده است و این علامت می باشد که آمادگی برای عملیات نظامی در اسرائیل در غزه آغاز شده است. اما اسرائیل با حماسی که قبلا ضعیف بود روبرو نیست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که نکات آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
از رویارویی اسرائیل با حماس روشن می‌شود که گروه ملیشه حماس در مقایسه با جنگ غزه در زمستان سالهای 2008 و 2009 میلادی به مراتب نیرومندتر شده. برای اولین بار حماس از راکت‌های استفاده می‌کند که توانایی رسیدن به شهر تل‌آویو را دارند. راکت‌های فجر 5 ساخت ایران نسبت به راکت‌هایی که قبلاً در انبار سلاح‌های گروه حماس موجود بودند برده بیشتر دارند. یاسی مکلمن متخصص امور شرق میانه است که در نهاد چاتم هاوس که مقرش در لندن است کار میکند. او میگوید که راکت‌های فجر 5 از طریق شب جزیره سینای مصر از ایران به غزه قاچاق شدند. گمان می رود که این راکت ها از طریق شب جزیره سینای از راه تونل ها به شهر غزه انتقال یافته باشند، زیرا زمان پایان رژیم حسنی مبارک در مصر سرحد میان مصر و نوار غزه در منطقه رفح باز بوده. و اگر به یاد داشته باشید اسرائیل 2 هفته قبل بر یک فابریکه سلاح سازی در سودان حمله کرد. بنابراین این راه مزنون از ایران از راه سودان می گذرد و به شب جزیره سینای می رسد و بی قانونی در این منطقه سبب می شود که تعداد بیشتر و بیشتر از سلاح‌های پیچیده از این طریق قاچاق شود. حالا برای اسرائیل این سوال مطرح می شود که این کشور چگونه می تواند در مقابل این دشمن نیرومندتر معامله کند؟ اگر حملات هوایی اسرائیل نتواند حماس را به توقف حملات راکتیش وادار سازد، یگانه راهی که میتواند این گروه را فشار بدهد احتمالاً عملیات زمینی در شهر غزه است. اسرائیل نیروی ذخیره را همراه با تانک‌ها در سرحد غزه بسیج کرده و در صورت ضرورت برای انجام چنین یک عملیات آمادگی می‌گیرد. ریاض قهواجی از انستیتوت شرق نزدیک و تحلیل نظامی خلیج که مقرش در شهر بیروت مرکز لبنان است میگوید که حماس اکنون توانایی‌های قابل ملاحظه نظامی را برای یک رویارویی نامتناظر دارد که ممکن است از حمله اسرائیل بر غزه جلوگیری کند. تا کنون از عمل متقابل حماس به نظر می رسد که حماس ذخیره قابل ملاحظه از سلاح‌های گوناگون را در اختیار دارد. از این رو این یک عملیات ساده برای اسرائیلیان نخواهد بود. شمار از تحلیلگران به این باورند که اسرائیل تنها در آخرین گزینه به نوار غزه حمله خواهد کرد.
رنگ های زندگی.
سلام، نام من هناس، یک تن از دانشجویان کورس های شهر کابل هستم.
خب میشه بر ما بگی که بر آموزش کدام مضمونی آمدی که باید درس بخونی؟
من به خاطر آموزش ریاضی آمدیم، میخوایم ریاضیات و ریاضیات علی را بخونم. من مدت 3 ماه میشه کورس میایم و این ماه 4 است که میخونم. درست یاد گرفتیم امی الجبر که خودم میخواستم یاد بگیرم، درست یاد گرفتیم و خاص دل خود رسیدیم مخصوصا که میخواستم.
خب میگن که ریاضی بسیار یک مضمون مشکل است، زودتر زیاتر جوانان یاد نمیگیرن. به نظر خودت این مضمون مشکل است؟
به نظر خودم، نظر به تلاش خود شاگرد است. اگر درست تلاش کنه درست یاد میگیره. من شخصا خودم میگم ریاضی بسیار مشکل است. ما می فکر داشتم مگر وقت خواندم و تلاش کردم، به نظر هیچ مشکل نیست اگر خودت بخوای.
چی آسانی داره زودتر یاد میگیری؟
زیاتر چیزی که آسان است هیچ، باید همین تپ تلاش شاگرد است، باید استادم تپ تلاش کنه و شاگردم هر دوش فعال باشه، پس درست یاد گرفتم میتونم. دوایل بسیار در ریاضی مشکل داشتم، در مکتب اصلا نمیتونستم که درست ریاضی را پیش ببرم. مگر بعد از این کورس اومدم و علاقه مندی پیدا کردم، خواندم، تلاش کردم، کوشش کردم، حال درست یاد گرفتم، حال هیچ مشکل
ندارم. چرا در مکتب یاد نمیگیری که خواستی که باید کورس بیایی؟
خب در مکتب تو راست مرحله به مرحله درس داده نمیشه. کتاب هر سن فر مضمون فرق میکنه. باید ریاضی مرحله به مرحله درس تدریس شه، مثل یک زنجیر به هم پیوسته است. اگر مثلا کورسون بیای یک روز نبیای یک حلقه زنجیر از پشت خطا میخوره، درست یاد گرفته نمیتونی. اما قسمت در مکتب از همین خاطر ما یاد گرفته نمیتونستم درست ریاضی در مکتب، چون مرحله به مرحله تدریس نمیشد. وقتی که در کورس اومدم و مرحله به مرحله خوندم، درست تونستم یاد بگیرم.
چی میخوای که داینده شوی از طریق می ریاضی؟
من تنها علاقمند ریاضی نیستم، بلکه مضامین ساینسی تمام شد دوست دارم، چون میخوام داینده تپ بخونم. و از همین خاطر است که من میخوام تمام مضامین ساینسی را خلاص کنم و بتونم که به مو خواست دل خواست و مو رشته که میخوام به مو برسم.